أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفدا بندم عرض تسلیت دارم اربعین حسینی رو انشاءالله طاعات و عبادات سروران عزیز مقبول حق قرار گرفته باشه و یاد کنیم عزیزانی رو که این ایام از دست دادیم و بعضی از دوستان ما هم متاسفانه در این هفتهی که گذشت از دنیا رفتن. بعضیشون از پیشگامان دوران دفاع مقدس بودن، متاسفانه در اثر این بیماری کرونا آسمانی شدن. خداوند انشاءالله همه اموات رو بیامرزد و این عزیزان رو هم غریق رحمت خیش بگرداند انشاءالله. خب بحث ما درباره استراتژی حکمی اجتهادی بود. استراتژی اجتهاد قسم اول رو تمام کردیم. استراتژی اجتهاد قسم اول در واقع برای شناخت انسان مطلوب یا به تعبیر دیگر برای فهم روشمند از نصوص دینی بود. حالا یا شناخت انسان مطلوب رو از این طریق به دست میاریم یا شناخت انسان محقق نوعی رو، که ما در واقع با توضیحاتی که جلسات گذشته داشتیم این اجتهاد قسم اول که هدفش فهم جامع و روشمند از نصوص دینی و تطبیقش بر شؤون زندگی بود، دارای 6 روش اسنادی، روش استفهامی، روش استنباطی، روش استنتاقی، روش تفسیر شبکهی و روش انتباقی. اینا بحث شد و از امشب بناس به حول قوه الهی وارد روش اجتهاد یا به تعبیری استراتژی اجتهاد قسم دوم بشیم، که خود این استراتژی اجتهاد قسم دوم هم مشتمل بر روش‌ها و تکنیک‌های متعددی است. اول ببینیم این استراتژی اجتهاد قسم دوم چه هدفی دارد. عرض کنم خدمتون اجتهاد قسم دوم یه اجتهاد پایشی است برای شناخت موضوعات خارجی، برای شناخت در واقع انسان محقق، برای شناخت امر واقعی انسانی. چون یه وقت میخواییم امر حقیقی انسانی رو بشناسیم، یعنی انسان مطلوب کیست، استراتژی اجتهاد قسم اول مفیده. اما یه وقت میخواییم ببینیم امر واقعی انسانی کیست، واقعیت انسان به مسابق واقعیت خارجی رو بشناسیم، انسان تحقق یافته رو توصیف کنیم. لذا وقتی میگیم که اجتهاد پایشی برای شناخت موضوعات خارجی، منظور از موضوعات خارجی یعنی همین امر انسانی در واقع خارجی و عینی هست. انسان تحقق یافته رو میخواییم در واقع با این روش بشناسیم. اگر حالا من بخوام یک نام یک روش رو اینجا ذکر بکنم، بعد بگیم روش منظومه‌ای. روش منظومه‌ای. پس استراتژی اجتهاد قسم دوم اجتهاد پایشی برای شناخت امر انسانی عینی با روش منظومه‌ای است، که حالا طبیعتاً این یک تعریف و تبیین اجمالی است که نیاز به توضیحات و تفصیلات بیشتری داره. مقدمتاً عرض بکنم که واقعیت خارجی، واقعیت خارجی انسان یا به تعبیری امر واقعی انسانی که در خارج تحقق دارد، مثل یک درخت دارای ساحت‌های مختلف است. همون گونه که درخت ریشه دارد، ساقه دارد، شاخه دارد، برگ دارد، میوه دارد، امر واقعی انسانی هم هویتی دارد، دلایلی دارد، عللی دارد، کارکردهایی دارد و ساحتهای مختلفی برای امر واقعی انسانی است. اینجا دوستان رو من یادآور کنم به بحثی که قبلا داشتیم تحت عنوان رئالیسم، عرض کنم پنجره‌ای. گفتیم یک رئالیسم پنجره‌ای داریم که از هر پنجره ما ساحتی از واقعیت خارجی رو میتونیم بشناسیم. اینجا هم در واقع همین سخن رو ازش استفاده میکنیم و این که درست امر واقعی انسانی یک واقعیت است. مثلا انقلاب اسلامی ایران از سال 57 یک واقعیت است. یا مثلا فرض کنید همین ارتحال مرگ مثلا آقای شجریان یک واقعیت است. اما یک واقعیت ساحت‌های مختلف دارد. یا مثلا حالا من مثال مختلف میزنم برای اینکه چون ما در علوم انسانی همه اینا موضوعات علوم انسانی هست. مثلا اربعین حسینی که 15 میلیون نفر تقریبا امسال شرکت کننده داشته یک امر واقعی انسانی است. اما این یک امر واقعی انسانی ساحت‌های مختلف دارد و هویتی دارد، دلایلی دارد، عللی دارد، کارکردهایی دارد. بنابراین من تا اونجا که خودم حالا تتبع کردم، امر واقعی انسانی رو براش 10 ساحت از یه جهت 10 ساحت براش در نظر گرفتم. یعنی اینا واقعیتی است که وجود دارد. یعنی به تعبیری 10 ساعت رو ما کشف کردیم. درست. و اینه که امر واقعی انسانی مثل یک در واقع وقتی میخواییم او رو بشناسیم، بعد پنجره ای او رو بشناسیم، هم رئالیسم پنجره ای که عرض کردم. حالا اون رئالیسم شبکه این مربوط به صدق بود که فعلا محل بحث من نیست. خب این 10 ساحت امر واقعی انسان عبارتن از 1 کنش فردی، 2 کنش اجتماعی، 3 نمادهای اجتماعی. مثلا فرض کنید تو قصه امام حسین علیه السلام علمها، کتلها، پرچمها، اینا همه نمادهای عزاداری هستند، نمادهای شادیها، جشنها، عزاداریها، نمادهای اجتماعی. هم تو همه چی مثلا همه ادیان برای خودشون نماد دارن، همه فرهنگ ها برای خودشون نماد دارن. نیسته. چهارم نهادهای اجتماعی است. نهاد به معنای جامعه شناختیش مقصودم هست. در واقع نهاد اون تلقی ذهنی مقبول در جامعه از یک امر مهم، مثلا تلقی ذهنی جامعه از خانواده، تلقی ذهنی جامعه از دین. میگن دین نهاد اجتماعی است. من دیدم بعضی از اساتید ما، اگر اشتباه نکنم فکر کنم حضرت آیت الله مصباح در کتاب جامعه و تاریخ در قرآن، اونجا ایشون میفرماید که دین نهاد نیست، فراتر از یک نهاده. درسته دین در از نظر علم کلام یا از نظر فلسفه یک امری است فراتر از نهاد اجتماعی. اما وقتی یه جامعه شناس میگه دین یک نهاده است، منظورشون این نیست که حالا مثلا فرض کنه دین یک امر نازل شده از طرف خداوند نیست. ممکن حالا جامعه شناس ملحد باشه اینو قبول نکنه، اما در اگر یه موحد بود، جامعه شناس موحدی بود، باز نهاد دین رو مثابه نهاد میپذیره. در این حال دین رو هم نازل شده از طرف خدا میداند. وقتی میگن دین یک نهاده است، یعنی تلقیه مقبول جامعه از دین، چه تلقی جامعه از دین دارد؟ مثلا الان شما یک مطالعه میدانی اجتماعی انجام میدید، ببینید تلقی جامعه از دین چیست، چه تلقی دارن، حالا تلقی خوب یا بد، مثبت یا منفی. اون تلقی مقبول جامعه از دین که یه امر ذهنی است، یک امر درونی است، این میشه در واقع نهادی بودن دین، دین به مثابه نهاد. یا مثلا تلقی مقبول جامعه از خانواده، یا تلقی مقبول جامعه از مثلا سیاست، یا هر امر دیگری، مثلا تعلیم و تربیت. جامعه چه تلقی مقبولی از تعلیم و تربیت داره، چه تلقی رو از تعلیم و تربیت پذیرفته است؟ اینجا میشه تعلیم و تربیت مثابه یک نهاد اجتماعی. لذا ما نهاد فردی نداریم، نهاد اجتماعی داریم، همیشه نهاد اجتماعی است. بعد نهاد رو هم با ساختار نباید قاطی کنید، نهاد رو با سازمان نباید قاطی کنیم. یعنی این که میگن مثلا مثلا نهاد آموزش پرورش، یعنی وزارت خونه رو میگن نهاد، این غلطه. وزارت آموزش پرورش یک سازمان است، حتی ساختار هم نیست ها، توجه دارید، حتی ساختار هم نیست، چه رسه به این که نهاد باشه. پس چهارم نهادهای اجتماعی است. پنجم ایدئولوژی های
این نهادی که فرمودی به معنی جامعه شناختی، مقابل این نهاد به چه مفهومی هست؟
دیگه مقابلی نداره، مقابلی نداره.
نهادی اجتماعی اینجا به معنی جامعه
بله،
شناختی،
بله، چون ممکنه عرض کردم بعضیا
غیر جامعه شناختی،
بله، بعضیا عرض کردم به غلط، مثلا سازمان رو میگن نهاد، مثلا میگن نهاد آموزش پرورش، نهاد حوزه‌های علمیه، نهاد اینا سازمانن، یعنی خلط میکنن بین نهاد و سازمان، یه وقتا بین نهاد و ساختار خلط میکنن. نهاد جنبه سابجکتیو داره، یه امر ذهنی است، اما نه ذهن فلسفی. ببین یه وقتا مثلا من طلبه فلسفه یه تلقی از دین دارم، یه تلقی از تعلیم و تربیت دارم، باز اینو نهاد بهش نمیگن، توجه دارید؟ بلکه حتی فرض کنید همه فلاسفه حوزه علمی قم هم یه تلقی فرض کنید از دین دارن، باز اینو نهاد نمیگن. نهاد اون تلقی مقبول جامعه است، یعنی وقتی عینیت اجتماعی پیدا کرد در ذهن جامعه، یعنی در واقع یه واقعیتی به نام جامعه وجود دارد. درست، حالا واقعیت که میگم منظورم الزاماً اصالت جامعه معنای فلسفیش نیست، برای جامعه هست، این جامعه تلقی از خانواده، از تعلیم و تربیت، از عرض کنم خدمت شما دین، از خیلی چیزای دیگه داره، اینا میشه در واقع نهاد اجتماعی اونجا.
این را چجوری میشه شناخت، فهمید که این تلقی چیه توی جامعه؟
الان هم بحث ما همینه دیگه، همین بحث ما، همین استراتژی اجتهاد قسم دوم میخواد همین کارو بکنه. اجتهاد قسم دوم میخواد بگه چطور امر واقعی انسانی رو بشناسیم. ولی من قبل از اینکه حالا این استراتژی رو توضیح بدم، میخوام اول برای تو توضیح بدم امر واقعی انسانی چیست. چون شما اگر به روانشناس رفتارگرا بگید، میگه خب کنش‌های فردی دیگه، درست؟ ما میگیم که کنش فردی یک ساحت از امر واقعی انسانی است. به جامعه شناس بگید، میگه کنش های اجتماعی مثلا یا نهادهای اجتماعی، میگیم یک ساحت از امر واقعی انسانی است. یه امر واقعی انسانی که وجود داره ممکنه کنش فردی باشه، ممکنه کنش اجتماعی باشه، ممکنه نمادهای اجتماعی باشن. درست، دیدید مثلا گاهی خود میگن این اینا نماده های مثلا شیطان پرست هست، این نماده های بهاییت، این نماده های مثلا صوفی هست، این نماده اصلا همه اینا نماده اجتماعی هست دیگه، همه فرق و ادیان و مزار، مثلا صلیب یه نماد اجتماعی است برای مسیحیت. درست، مثلا صلیب برعکس یه نماد اجتماعی است برای مسیحیت که آیه پتروس یا پیتر، سن پیتر، وقتی خواستن اعدامش بکنن، گرفت اسیرش کردن، چون فرار کردن دیگه بعد از، حالا به اعتقاد مسیحی ها بعد از مصلوب شدن عیسی، که ما اعتقاد نداریم عیسی علیه السلام مصلوب شده، اونا عقیدشون اینه. خب بعدش حواریین دیگه فرار کردن دیگه. یکی از حواریین که لو داد، بقیه هم خب فرار کردن و بعد پتروس رو گرفتن. پتروس در واقع اولین پاپه به یه معنا. مثلا فرض کنید اگر همین فرانسیسکو مثلا پاپ صدومین مثلا باشه، یا کمتر یا بیشتر، اولین پاپ پتروس یا سنت پیتر است. همین میدان سنت پیتر که چهارشنبه پاپ خطبه میخونه برای مسیحی‌ها، و کلیسای معروف سنت پیتر که با معماری طراحی معماری آیه میکلانج هم طراحی شده، که قبلش هم در زیرزمین همون کلیسای سنت پیتر هست. ایشون وقتی گرفتنش، مازن اعدامش کنن و مصلوبش کنن، گفت من رو مثل عیسی مسیح مصلوب نکنید، صلیب من رو برعکسش کنید که من شبیه او نباشم، چون من کجا او کجا. رضا گفتن باشه، ابن داره، درخواستش رو اجابت کردن و صلیبش رو یعنی وقتی بستنش به صلیب، صلیبش رو برعکس کردن. لذا شما بعضی کلیسا برید صلیب معکوس هم هست. ولی در این مثلا فرض کنید 50-60 سال اخیر که آنتونی لاوی، که شیطان پرست معروف، گیتاریست معروف موسیقی ارز کنم ابی متال و بلک متال و اینا بود، که بعد خودکشی هم کرد و مرد، ایشون برای نشان دادن علیه مسیحیت صلیب معکوس نشون میداد و صلیب برعکس یه توهینی مثلا به کلیسا از نظر او تلقی میشد. خب این یه نماد دیگه، اما یه وقتا صلیب معکوس نماد شیطان پرستاست، یه وقتا نماد کلیساست و مسیحیت. میخوام بگم اصلا یه امروز اصلا یه جامعه، یه گرایش جامعه شناسی هست به نام جامعه شناسی نمادها. نمادهایی که مثلا از مصر باستان، یونان باستان بوده، بعد اومدن تطور اینا پیدا کردن، یک دنیایی حرف داره بحث نمادها. خب حالا چطور این نمادها رو بشناسیم؟ میگم اجتهاد قسم دوم میخواد رو این صحبت بکنه. یکی دیگه هم نهادهای اجتماعی بود که خدمت رو توضیح دادم، عرض کنم خدمت شما. یکی دیگه پنجم، ایدئولوژی های اجتماعی است. ایدئولوژی های اجتماعی یا اصطلاحاً مکتبه های اجتماعی. حالا البته هر دانشی میتونه مکتبایی داشته باشه، ولی مکاتب عام اجتماعی رو میگن ایدئولوژی. ایدئولوژی تعاریف مختلفی داره. حالا انشاءالله به حول قوه الهی این کتاب ایدئولوژی اجتماعی ما چاپ بشه، اونجا مفصل من انواع تعاریف رو ذکر کردم. خب یه معنایی است که مارکس به کار میبره، یعنی مجموعه گزاره‌های دروغین مفید. توجه دارید؟ خب این تلقی منفی است از ایدئولوژی. لذا گاهی اوقات همین رو بعضی ها میگیرن رو سر مثلا انقلابیون هم میزنن، میگن مثلا این انقلابیون تو ایران اینا ایدئولوژی مثلا گران، اینا ایدئولوژی مثلا طرفدار ایدئولوژی هستند. خب بالا مثلا به چه معنا؟ معنای مارکسیستی قطعا نه، اما یه معنای عامی داره ایدئولوژی که جز لاینفک حیات بشری است. نمیتونه انسان حیات اجتماعی داشته باشد ولی ایدئولوژی نداشته باشد، و اون به معنای مرامنامه دنیوی است. مرامنامه دنیوی، مرامنامه، منشور، منشور دنیوی. هر برحال جمعیتی وقتی زندگی میکنن یه منشور اجتماعی دارن. منشور یعنی چی؟ یعنی یه اصول عام می رو پذیرفتن. توجه داری؟ یه اصول عام می رو جامعه، اون جامعه پذیرفته. مثلا فرض کنید اصل آزادی رو، اصل عدالت رو، اصل مثلا دولت حد اقلی رو، دولت حد اکثری رو، اصل مالکیت رو، اصل مالکیت فردی رو، مالکیت عمومی رو. این اصول عامی است که هر ایدئولوژی در واقع هر جامعه میپذیره و اسمش رو میذاره ایدئولوژی. ایدئولوژی مرامنامه و منشور در واقع یه جامعه است. بنابراین جوامع میتونن ایدئولوژی های مختلفی داشته باشن، یعنی چون منشور و مرامنامه های مختلف داشته باشن. لذا اینطور نیست که کسی مثلا بگه آه پایان ایدئولوژی، اصل ایدئولوژی به پایان رسید. و توجه دارید کدام ایدئولوژی به پایان رسیده؟ مگر این اصول رو مثلا لیبرالیست ها ندارن که بگیم الان به پایان رسیده. بله ایدئولوژی به معنای مارکس رو دیگه الان کسی قبول نداره. توجه دارید اینه که وقت توجه داشته باشید ایدئولوژی هم جنبه اجتماعی داره. یعنی وقتی یک جامعه ای ببینید، یه وقتا مثلا فرض کنید یه گروه یه چند نفر میشینن اصول مثلا اقتصاد اسلامی رو در میارن یا استخراج میکنن از نصوص دینی با همون اجتهاد قسم اول، یا مثلا فرض بکنید اصول مثلا سیاست اسلامی رو از نصوص دینی با اجتهاد قسم اول استخراج میکنن. توجه دارید این ایدئولوژی ها میشن اسمش بودش ایدئولوژی اسلامی، اما ایدئولوژی اجتماعی دیگه نیست. چون ایدئولوژی اجتماعی وقتی است که ایدئولوژی اون اصول در جامعه مستقر بشه، یعنی جمعی به صورت واقعی اون اصول رو پذیرفتن، سبک زندگیشون بر اساس اون اصول شکل پیدا میکنه. توجه دارید؟ پس یه وقتا من میخوام ببینم ایدئولوژی یا مکتب یا مذهب اقتصادی از نظر شیعه چیه، خب میرم کتابشو میخونم، بعد از روشی که مثلا شبیه اجتهاد قسم اول استفاده کنیم تا ببین شیعه در اقتصاد اونها چی فرموده است، یا مثلا شهید مطهری در فلان کتابش بهمان کتابش چه فرموده. اما یه وقت میخوایم ایدئولوژی اجتماعی رو بشناسیم یا ایدئولوژی های اجتماعی رو بشناسیم، اونجا باید ببینیم در جامعه چه اصولی پذیرفته شده است و مقبولیت اجتماعی پیدا کرده، منشور و مرامنامه مقبول جامعه چیست. درست. خب بعدش نوبت میرسه به ششمین عنوان و امر واقع انسانی به نام ساختارهای اجتماعی. ساختارهای اجتماعی هر ساختاری، مثلا وقتی میگن ساختارهای مالی یا معیشتی، ساختار امنیتی، ساختار معیشتی مالی، ساختار از کنم سلامت، ساختار یه مجموعه است از کنم راهبردها و قوانین، و بعضی میگن سازمان ها، سازمان پذیرفته شده، یعنی سازمان که هفتمین قسم از امر واقعی انسانیش رو جزء ساختار هم میاره. بعضی نه، ساختارها رو مجموعه از قوانینی که حالا یا راهبردها هستن، میدونید که راهبردها هم باید و نبایدن، ولی باید و نبایدهایی است که فعل انسان، یعنی در واقع انسان رو نزدیک میکنه به انجام قوانین مسبب. قوانین رتبهشون بعد از راهبردا هستن. راهبردا در واقع سیاست‌های کلان یا خردی هستن که انسان رو به انجام اون قوانین نزدیک می‌کنن. لذا معمولاً قبل از اینکه قوانین مسبب بشه، ابتدا یک سیاست‌ها و راهبردایی رو مسبب می‌کنن تا بعد نوبت به قوانین برسه. واقع مجموعه این راهبردها و قوانین که اصطلاحاً گاهی خود میگن سند راهبردی و قوانین، که مجموع این ساختار اجتماعی رو شکل میده، چون مسببه در فرایند اجتماعی و باید در واقع عینیت پیدا کنه. و سازمان ها هم که همون به تعبیری ساختارهای عینی هن که در خارج تحقق پیدا کرده و متشکل از طبقه بندی و از هم جایگاهی است که کارمندان اون مجموعه دارن، میشه سازمان در واقع اجتماعی. مثلا وزارت آموزش و پرورش سازمانه، حوزه علمیه یک سازمانه. حالا سازمان های کوچیک بزرگ داریم، توجه داری؟ یه وقت مثلا سازمان های کوچیکتر در دل یک سازمان بزرگتری قرار دارن، توجه داری؟ ولی هر سازمانی خودش تابع اون ساختاری است که براش مسبب شده و هر ساختاری حتما مبتنی است طبیعتاً بر ایدولوژی اجتماعی، نهادهای اجتماعی و مانند آن. و هشتمین عرض کنم امر واقعی انسانی دینداری اجتماعی است، یعنی اون دینداری که عینیت در خارج پیدا کرده به عنوان واقعیت خارجی، کنش‌های دینی. حالا میشه این دینداری رو هم در مثلا ذیل کنش فردی و اجتماعی قرار داد، بگیم کنش فردی و کنش اجتماعی یه قسمش دینداریه، توجه دارید؟ اشکال نداره، این چیز نیست، مشکلی پیش نمیاد، ولی من به خاطر یه اهمیتی اینو مستقل ذکر کردم، چون به هر حال دین یه امر فطری است برای انسان‌ها. وقتی حیات اجتماعی پیدا می‌کنه هم شناختش در شناخت انسان مؤثره که امر باقی انسان رو بهتر بشناسیم، هم اگر خواستید انسان رو تغییرش بدید هم بهتر میتونید تغییرش بدید. و نهم فرهنگ انسانی است. فرهنگ اینجا البته مقصود ما هم فرهنگ عمومی است هم فرهنگ‌های تخصصی است. مثلا فرض کنید فرهنگ عمومی که توده مردم متأثر میشن، یا فرهنگ‌های خاص، مثلا فرهنگ خاصی که اهل علم دارن، دانشگاهی‌ها دارن، حوزویان دارن، توجه دارید؟ حالا فرهنگ خودش حقیقتش چیست؟ فرهنگ، من تلقیم از فرهنگ اینه، ولو میدونید خب خیلی شاید بالای 200 تعریفم برای فرهنگ ذکر شده، همچنین تمدن هم همینطور، ولی من اینطور معنا میکنم فرهنگ رو. فرهنگ عبارت است از در واقع بینش ها و منش ها و گرایش های انسان که منتهی به کنش می شود، توجه دارید؟ و این کنش ها، اگر حالا کسی کنش های فردی و اجتماعی رو جز فرهنگ بداند، خب فرهنگ معنای عامی است که اونا هم جزش هست، اگر نه که اون بخش باورها و بینش ها و منش ها، خلقیات آدم ها. اما وقتی باز عینیت اجتماعی پیدا میکنه، خوب دقت کنید، با علم اخلاق فرق داره، با علم عقاید فرق داره. باورها رو یه وقت ما در علم کلام دنبال میکنیم، میگیم خدا واحد است، احد است، صمد است، لم یلد ولم یولد است، این میشه علم کلام. اما اون باور به خدایی که در جامعه تحقق پیدا کرده و اون منش و خلقیاتی که در جامعه تحقق پیدا کرده، شما ببین ممکنه برید از مردم سوال کنید به نظر شما راست گفتن خوبه یا بده؟ میگن خوبه. دروغ گفتن نه بده. غیبت کردن چی؟ خیلی بده. تهمه زدن چی؟ نه خیلی بده. خب اما وقتی میرید تو فرهنگ عینی جامعه میبینی چیزای دیگه رو آدم میبینه، یعنی بین گفتارشون با اون چه در خلقیاتی که ظهور پیدا کرده متفاوته. این به خاطر اینه که وقتی میگید فرهنگ، فرهنگ اون بینش، اون باورها و آداب، باورها، خلقیات و آداب و رسومی که در خارج عینیت دارد. ببینید همش من تأکیدم رو امر واقعی انسانی است. تمدن هم به همین صورته. حالا بعضی ها تمدن رو اون بعد سخت افزاری میدونن، مثلا معماری که مسجد امام مثلا یا مسجد گوهرشاد در اصفهان و مشهد داره، درست؟ این میشه تمدن، یعنی اون بعد عینیت خارجی و صنعتی که شکل پیدا کرده و میشه او رو دید، این میشه تمدن. معمولا بعد نرم افزار میگن فرهنگ، بعد سخت افزار میگن تمدن. من نه من معتقدم هیچ فرقی بین فرهنگ و تمدن به لحاظ ماهیتش نیست، یعنی همون در واقع باورها و بینشها و منشها و کنشها و انگیزشها و از کم خلقیات و آداب و رسومی که ظهور عینی پیدا میکنه هم فرهنگ هم تمدنه. اما فرق فرهنگ و تمدن در اینه که اگر جهانی شد، یعنی بر کشورهای دیگه هم تأثیر گذار شد و عینیت خارجی بر جوامع دیگه پیدا کرد، میشه تمدن. توجه دارید که معمولا اصولا اینطوری است که اول یه فرهنگی در یه جامعه شکل پیدا میکنه، بعد کم کم تأثیر، مثلا فرض کنید فرهنگ مقاومت در ایران، بعد کم کم در منطقه این فرهنگ مقاومت توسعه پیدا میکنه، این میشه یک مؤلفی از مؤلفهای تمدنی. یا مثلا فرض کنید گرایش به علم، علم گرایی در یک جامعه شکل پیدا میکنه، ظهور و بروز پیدا میکنه، بعد کم کم بر جوامع دیگه هم تأثیر میذاره، میشه تمدن. مثلا الان چرا میگن تمدن مدرن غرب؟ خب خالون تمدن در ایران هم هست، در چین هم هست، در ژاپن هم هست، ولی باز میگن غرب. منشأش غرب. از جالبه در ایتالیا هم اول شکل گرفته، ولی الان خیلی کشورهای اروپایی از ایتالیا یا آمریکایی از ایتالیا جلوتر زدن. مثلا چین یا ژاپن از ایتالیا هم خیلی جلوتر زده. ولی به هر حال تمدنی شکل گرفته، یعنی بر جوامع دیگه هم تاثیرگذار بوده است. این شناخت امر انسانی و ساحتهای دهگانش رو میخواییم حالا بشناسیم. من اولا خواهشم اینه که چون در جمعمون به هر حال اساتید و دانشمندان متعدد حضور دارن در رشته های مختلف، من اول خواهشم اینه که این ساحت های دهگانه امر واقعی انسانی رو دوستان نظر بدن. آیا مثلا واقعا این ده تا ساحت امر واقعی انسانی رو داریم؟ یعنی وقتی ما میخواییم از پنجرهای مختلف به امر واقعی انسانی نگاه کنیم، همین ده تا مقوله است؟ بیشتره؟ کمتره؟ حالا اینو دوستان نظر بدن، چون اینا هیچ کدوم از هیچ منبعی من نگرفتم، با تتبع حقیر این ده تا عنوان استخراج شده. و بعد حالا نکته بعدی اینه که خب حالا میخواییم این ساحت های دهگانه امر واقعی انسانی رو بشناسیم، از چه طریقی باید بشناسیم؟ من اینجا عرض کردم از طریق همین روش های متعارف عقلایی، اما به صورت اصلاح شده، یه اصلاحاتی باید درش انجام بدیم. بعد عرض کردم هر چند توصیف انسان محقق نوعی از طریق اجتهاد قسم اول به دست میاد، اما چون تطبیقش بر انسان محقق در جامعه معین کار دشواریه، لذا باید بریم و ما امر واقعی انسانی رو بشناسیم، تا بعد اگر خواستیم دربارش یک حکمی اگر خواستیم صادر کنیم، یه حکم علمی مثلا روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصادی، یا حکم فلسفی حتی بدیم، یا حکم فقهی بدیم، بگیم حلال، حرام، واجب، مثلا اول باید بشناسیم این امر واقعی انسانی رو. و اینجا نشون میده که چقدر شناخت این امر واقعی انسانی حتی در احکام فقهی مهمه، در احکام علمی یعنی همین علوم انسانی هم مهمه، حتی در بحث فلسفی هم مهمه. یعنی فقیه وقتی میگه این امر واقعی انسانی این حلال است، یا مثلا میگن واجب اینجا تقیه کنید یا واجب جهاد کنید، خب امر واقعی انسانی باید بشناسید تا ببینید این موضوع تقیه است یا موضوع جهاده. اما اگر نشناسید امر واقعی انسانی رو، خب نمیتونید حکم فقهی درستی بدید. فرق امام با خیلی از فقهای زمان خودش در همین بود. فرق مقام معظم رهبری با فقهای دیگر در همین نکته است. فرق آیت الله سیستانی با فقهای دیگر در عراق همینه. شما ببینید تو قصه داعش تقریبا اولین کسی که فتوا داد به لزوم جهاد و مبارزه علیه داعش آیت الله سیستانی بود، توجه دارید. و اون بعضی فقها بعدا هم تایید کردن، بعضی هم نس سکوت کردن، توجه دارید. فقهایی که انصافا در حکم شناسی ملا بودن، در دانستن قواعد اصول فقه و منطق فهم دین قوی بودن، اما تشخیص امر واقعی انسانی رو نمیدادن و نمیتونستن درست اینو درکش بکنن، درست. و لذا ایاتو باشه بحثی که ما جلسه پیش داشتیم، روش انطباقی، گفتیم انطباق حکم بر موضوع، بر امر واقعی، اول باید این امر واقعی انسانی رو درست بشناسیم، درست. اونم تازه این امر واقعی انسانی 10 تا مصداق پیدا کرد دیگه با این توضیحی که من دادم، درست. وقت این 10 تا امر واقعی انسانی که از کنش فردی شروع کردیم تا به تمدن رسیدیم، اینا هر کدوم یه مؤلفه‌ای دارن، یه نظام درونی دارن، یه عوامل بیرونی و دلایل بیرونی دارن، این دو، یه لوازم و دستاوردهای خارجی دارن، این سه. دقت کردید؟ یعنی کنش فردی رو کسی میخواد بشناسه، یه مؤلفه‌ها و نظام درونی داره این کنش فردی، یه عوامل و دلایل بیرونی دارد این کنش فردی، یه لوازم و دستاوردهای خارجی دارد این کنش فردی. همین رو شما در کنش اجتماعی هم میتونید بگید، همین درباره نهاد هم میتونید بگید، نماد میتونید بگید، نمیدونم هر کدوم از اینا این سه تا ساحت رو داره. یعنی شما در نظر بگیرید امر واقعی انسانی 10 ساحت شد، هر کدومش 3 تا حیثیت درونی، عوامل و دلایل بیرونی، لوازم و دستاوردهای خارجی، 3 تا اینطوری داره، 10 3 تا میشه 30 تا. یعنی ما امر واقعی انسانی 30 ساحت داریم و میخوام اینا رو، این 30 ساحت رو بشناسیم. و لذا میگم با روش های مختلف متعارف انسانی باید بشناسیم، وقتی روش ها هم تکنیک هایی دارند و بعد حالا اون اصلاحی هم که من تأکید میکنم اینه که وقتی میخواییم این امر واقعی انسانی رو که 30 ساحت شد، امر واقعی انسانی که 30 ساحت شد، یعنی 10 ساحت اولی و از کام 3 حیثیت بعدی، مجموعا شد 30 ساحت امر واقعی انسانی. این 30 ساعت امر باقی انسانی رو ما باید استنتاقش کنیم. ببینید عزیزان، امر واقعی مثل متن هر متن نوشتاری، چطور هر متن نوشتاری یک دلالتی داره؟ یعنی کسی که زبان بلد باشه وقتی متن رو میبینه، خود متن ناطق دیگه، صامت که نیست، شروع میکنه به حرف زدن و دلالت هایی دارد. اما اگر خواستید دلالت های التزامی و برداشت های عمیق تری از متن پیدا کنید، باید متن رو استنتاقش کنید، یعنی سوالایی ازش بپرسید تا متن به حرف در بیاد. امر واقعی انسانی که 30 ساحت شد هم دقیقاً این گونه است. یعنی امر واقعی انسانی، این 30 ساحت امر واقعی انسانی یه ظهوری داره. مثلا شما میبینی آدم زد، اینو زد کشت، یا مثلا فرض کنید داره راهپیمایی اربعین رو انجام میده، یا فلان مثلا هنرمند از دنیا رفت، یا مثلا فرض کنید فلان اتفاق، این یه ظهوری داره که همه دارن میبینن. اما اگر استنتاق کنید این واقعیت خارجی را، که این واقعیت خارجی یه امر انسانی نبود، 30 ساحت بود، باید استنتاقش کنید تا حرفای بیشتری بزند، تا دلالتهای بیشتری داشته باشد، درست. حالا این استنتاق پرسشگری میخواد دیگه، چه پرسش هایی رو از امر واقعی انسانی بپرسیم تا به نطقش دراریم؟ پرسش های برگرفته از انسان مطلوبی که با اجتهاد قسم اول به دست آمده است. حالا میبینید چه دنیای عجیبی و جدیدی برای ما باز میشه. اینو هیچ نه تو پارادایم تبیینی هست، نه تو پارادایم تفسیری هست، نه پارادایم انتقادی هست. شما انسان مطلوبی رو که حالا یا خودتون با اجتهاد قسم اول به دست آوردید، یا حالا یه روش از اجتهاد قسم اول، روش شبکه‌ای که خدمتون توضیح دادم با اونشی که با قرآن دارید، اینو به دست آوردید. خب انسان مطلوب سیاسی، انسان مطلوب اقتصادی، انسان مطلوب عرض کنم رفتاری، انسان مطلوب اجتماعی و الاخر، من میخوام اینو عرض بکنم، لااقل ادعام اینه، حالا این ادعا رو یه جایی تونستیم اثبات بکنیم، من معتقدم این 10 ساحت امر انسانی، امر واقعی انسانی از کنش فردی تا تمدن میتوانیم اون نگاه در واقع ویژگی مطلوب این 10 ساعت امر باقی انسان رو از نصوص دینی استخراج بکنیم. یعنی بگیم انسان مطلوب رفتاری کیست؟ انسان مطلوب اجتماعی کیست؟ فرهنگ مطلوب چیست؟ تمدن مطلوب چیست؟ توجه به الاخر. وقتی انسان مطلوب رو در اون 10 ساعت شناسایی کردیم، به ما یه پرسش هایی رو در اختیار ما قرار میده. این پرسش ها رو عرضه کنیم بر این امر واقعی انسانی و امر واقعی انسانی رو استنتاقش کنیم. درست؟ پس ببینید، من روش ها و تکنیک های متعارفی که دوستان تو روش های کم میشه به کمی و کیفی خوندن که الان واردشون خواهم شد و اشاره خواهم کرد که همین شما بهتر من میدانید اونا رو، اونا رو قبول دارم، از اون روش ها باید استفاده کنیم، اما به انضمام یک روش و اون روش استنتاقه، با استفاده از پرسش های برگرفته از انسان مطلوب. وقتی از انسان مطلوب فردی، اجتماعی، نهادی، نمادی، فرهنگی، تمدنی و غیر ذالک سوالهایی رو استخراج کردید و عرضه کردید بر این کنش فردی یا کنش اجتماعی و هر یک از اون ساعتهای امر باقی انسانی، اونو به استنتاق، به نطق در میارید، این متن نوشتاریه. برای همینه که جناب هایدگر میگفت متن منحصر به متن نوشتاری نیست، و درست هم میگه، منحصر متن گفتاری نیست. دیلتای هم همینو میگفت، البته قبل از هایدگر، و درست هم میگفتن که متن اهم از نوشتار و گفتار و هر امر واقعی انسانی است. خب حالا ما میخواییم روش های توصیف امر واقعی انسانی رو توضیح بدیم، همون روش هایی که دوستان خونده اید و تدریس کردید اینجا میان میدان. از قصد فرقی که ببینید، این تفاوتی که بحثای ما با بحثای بعضی دوستان دیگه داره تو بحث علم دینی اینه که ما اومدیم از دستاوردهای فلسفه علوم انسانی مدرن هم بهره بردیم، گفتیم قابل استفاده است. یکیش اینجاست، یادتون هست میگفتیم ما غرب گزین انتقادی هستیم، این نمونش اینجاست. خب یکی روش تبیینی است. روش تبیینی یادتون هست تو پارادایم تبیینی بحث میشد، علت کاوی با تکنیک های کمی گردآوری از جمله روش های مصاحبه، مشاهده بی واسطه، نمونه است اینا، پا پرسشنامه خود اظهاری فردی و تحلیل و داوری پیمایشی که پیمایشی داده‌های کنترل شده است، آزمایشی که شیوه مشاهده در وضعیت کنترل شده به تحلیل ویژگی مشترک آنهاست. اینا میشه همه کمی بودن. و شبه کمی مثل تحلیل محتوا که به دنبال فراوانی مضامین خاصه، تحلیل مضمون که به دنبال یافتن شبکه روابط بین مضامینه، نظریه داده بنیان یا گرند تئوری که برای کشف نظریه یا میکرو نظریه است، روش دلفیه که روش تصمیم سازی و در واقع کشف توافق خرد جمعی است. اینا همه چه روش‌های تکنیک‌های کمی که ذکر کردم یا شبه کمی برای شناخت علل بیرونی مؤثر و تأثیرگذار در پدیده‌های انسانی است. حالا اون پدیده انسانی چیه؟ کنش فردی، اجتماعی، نهاد، نماد، هر چی است. یک. دو، روش تفسیری تحلیلی و معناکاوی برای شناخت دلایل و انگیزه و امیال درونی مؤثر در پدیده انسانی. اون عوامل درونی، اون انگیزه درونی که باعث کنش شده، حالا کنش فردی یا اجتماعی هرچی. درست. انگیزه هم که میگیم، دوستان دقت کنید، فقط انگیزه فردی تنها نیست. ما بر اساس اصالت جامعه معتقدیم گاهی اوقات انگیزه فردی تبدیل میشه به یک انگیزه جمعی. اراده های متعدد فردی تبدیل به یک اراده جمعی میشود. امیال درونی افراد تبدیل میشه به یک میل درونی جمعی. درست. خب با روش های تفسیری باید بشناسیم. مثلا فرض کنید همون روش های مؤلف محوری بود، شناخت مؤلف، زیست اجتماعی مؤلف، توجه دارید، سنتی که مؤلف درش زندگی میکنه، درش تنفس میکنه، توجه دارید، خیلی مهم. سوم، روش پدیدارشناسی. روش پدیدارشناسی برای چی خوبه؟ فنومنولوژی برای شناخت مؤلفه‌های درونی پدیده انسانی، یعنی خود پدیده را صرف نظر از عوامل بیرونی و لوازمش که هست، خودش به ما هو او رو میخوام بشناسم. روش پدیدارشناسی. لذا بحث التفات، یعنی مباحثی که هوسر داره، بحث التفات، بحث ظهور اون پدیده، اینا خیلی کمک میکنه به ما. چهارم، روش تاریخی است یا تبارشناسی، حالا تفاوتایی هم داشتن، برای شناخت سیر تطور پدیده انسانی. یعنی شما ببینید این مثلا میخواد موسیقی رو بشناسید در ایران، خب یک روشش روش تاریخی تبارشناسی موسیقی است. چه سیری، چه تطوری پیدا کرده تا اینجا رسیده؟ اگر سیر، مثلا سیر اعتراض، مثلا این سیر غرب ستیزی در ایران، چرا مردم ایران به غرب اعتماد ندارن؟ چرا اعتماد ندارن؟ حالا یه عده ممکنه که از تاریخ سردر نیارن، ممکن این حالتو نداشته باشن. این سیر تاریخ اینو نشون میده. پنجم، روش کارکردی است برای شناخت دستاوردهای پدیده انسانی. هر پدیده انسانی دستاوردهای داره، یه آثاری داره. مثلا انقلاب اسلامی ایران یه پدیده است که پدیدار شناسانه میشه این پدیده رو شناخت. یه مبانی علل و عواملی دارد که با روش‌های تبیینی و تفسیری میشه شناخت. یه سیر تطوری داره، با روش تاریخی میشه شناخت. یه آثار و دستاوردهایی دارد، با روش کارکردی میشه شناخت. یه روش دیگه ای داشتیم، روش گفتمانی. روش گفتمانی چه خاصیتی داشت؟ میومد دال مرکزی و دالهای پیرامونی رو مشخص میکرد. برحال یک گفتمان یک اصلی داره، یه فروعی دارد. کشف اصل و فروعات میشه روش گفتمانی. ببینید خطایی که به نظرم پارادایم های موجود در علوم انسانی دارن و محققین ما رو و اساتید دانشگاه ما رو هم گرفتار این خطا کردن همین نکته است که خیال کردن امر واقعی انسانی یه واقعیت رزو بودن روش تاریخی لاغیر مثل مارکس، گفتن روش تفسیری لاغیر مثل دیلتای، گفتن روش گفتمانی لاغیر مثل ارز کنم لاکلاب موفه، گفتن آقا روش، در حالی که ما وقتی میخواییم انسان رو بشناسیم باید ببینیم میخواییم پدیده انسانی رو اون امر باقی انسان بشناسیم یا مبانیش رو بشناسیم یا دستاورداش رو بشناسیم. توجه دارید هر کدوم از اینا یک روش خاص خودش رو میطلبه. وقت حالا دیگه چون میخواییم از دوستانم استفاده کنیم بحث رو من همینجا تمام بکنم. در واقع با این بحث که توضیح دادم الان وارد میدید چه بحثی میشم، این بعد بشم که اون امر واقعی انسانی که 10 ساعت شد درست شد. حالا دیگه من ترکیبش نکنم با 3 جنبه چیز، اگر اون ضربه در بزنیم میشه 30 ساعت. واقعا هر یک از این ساعت ها بیاییم با این روش های 6 گانه بررسیش کنیم. توجه دارید ببینیم کدومی که از این روش ها میتونه امر واقعی انسانی رو توضیح بده. تا اینجا در واقع به معنا مقدمه بحثامون بود، حالا جنبندی و نتیجهش انشاءالله به اونو برای جلسه و دوستان قاعدتا نکاتی دارن استفاده کنیم.
خیلی ممنون متشکر. استفاده کردیم. شاید این بخش یه مقدار در واقع به دلیل حساسیت مواردی که بیان شد که هر کلمه به هر حال پس هر کلمه کلی در واقع دانش و اطلاعات وجود داشت که بسیج کردن اطلاعاتش یه مقدار احتیاج به تأمل داشت و شاید لازم باشه یه مقدار روی بحثا بیشتر بمونیم. خیلی ممنون از حضرت عالی که بحث خیلی عالی رو مطرح کردید. من اجالتا تا دوستان سوالاتشون رو مطرح کنن، آقای دکتر فاتحی فرمودن سوال دارن، تا آقای دکتر و بقیه دوستان سوالاتشون رو داشته باشن، یه سوال تو ذهنم بود که شما در واقع اونجا که داشتید ساحت‌های امر انسانی رو یا امر واقع رو مطرح می‌کردید، امر واقع انسانی رو، نگاهتون در واقع این شکلیه که یک کنش فردی رو در واقع مشخص میکنید ولی کنش اجتماعی رو بستش میدید. یعنی در واقع تو کنش اجتماعی میایید مثلا نهادهای اجتماعی، ایدولوژی اجتماعی، ساختارهای اجتماعی، دین، یعنی همه اینها در قالب بست همون کنش اجتماعی است به نظرم. و حالا اون که کنش فردیه تو این ساحته در واقع بست پیدا نمیکنه. نمیدونم حالا این پیشنهاد من یا ذهنیتی که برای من ایجاد شد یه مقدار شاید خام باشه، ولی خیلی خوبه که مثلا شما میفرمایید انسان یا به اصطلاح اون واقعی انسانی یک کنش اجتماعی داره. خب این کنش اجتماعیش بعد ساحت‌های مشخص متعددش رو مشخص میکنید. همه این ساحت‌ها همونطور که خودتون اشاره فرمودید هر کدوم که مطرح میشن خودش یه عمقی از مطلب رو نشون میده. اما کنش فردی انسان که خود اون کنش فردی هم با ساحت‌های متعددی میتونه داشته باشه، یعنی مثلا کنش اجتماعی اون کنش فردی هم میتونه ساحت داشته باشه. حتی مثلا این نگاهی که شما الان خدمت شما عرض کنم که توی روش تاریخی یا تبارشناسی مطرح کردی، مثلا ما تو کنش‌های فردی کنش‌های تکاملی رو مثلا مطرح می‌کنن در مورد رفتار انسان، که رفتار انسان مثلا مثل بازی کردن یک کودک این رو به شکل تبارشناسی یا در قالب رفتار تکاملی مطالعه می‌کنن. می‌خوام عرض کنم که شاید اون کنش فردی رو هم بشه در واقع یه مقدار ریستر مطرح کرد. رسوایی می‌کنم.
خواهش میکنم. بله، من ببینید، نمادهای اجتماعی رو یا نهادهای اجتماعی و ایدئولوژی ها، ساختار ها، سازمان ها و الاخر، اینها رو تفصیل کنش اجتماعی نگرفتم. کنش اجتماعی رو خودش مستقل گرفتم. مثلا کنش فردی، مثلا فرض بکنید احسانی که یه فرد انجام میده، یا مثلا فرض کنید اعتیادی که مبتلا میشه، یا هر امر مثبت و منفی دیگری. در واقع کنش فردی که زائیده شخصیت فردی فرد هست. کنش اجتماعی اون پدیده اجتماعی است که در خارج عینیت پیدا میکنه. مثلا فرض کنید راهپیمایی 40 حسینی، یا انقلاب اسلامی ایران، مثلا انقلاب فرانسه، انقلاب آمریکا، انقلاب‌ها، درست. یا مثلا نقدینگی یک امر کنش اجتماعی است. مصرف مثلا، درست، آدما هم به هر حال کنش فردی دارن، مثلا یه فرد ممکنه مصرف زیاد یا کمی یا اعتدال در مصرف داره، اما یه وقت میشه یک کنش اجتماعی، درست. حالا این کنش اجتماعی درست زائیده فرهنگه، درست زائیده ممکنه دینداری باشد، درست ممکنه متأثر از نمادها و نهادها و اینا، ولی خودش واقعیت اجتماعی است. و این واقعیت غیر از نمادهای اجتماعی است، غیر از نهادهاست، غیر از ایدئولوژی است، غیر از فلان. توجه دارید؟ یعنی کنش اجتماعی که اینجا دارم عرض میکنم در مقابل اون کنش فردیه است. نمادها، نهادها و غیر ذلک تا تمدن رو کنش اجتماعی به این معنا نه، کنش اجتماعی معنی خاص مقصودم است. بله، میتونیم کنش اجتماعی رو معنای عام بگیریم که ساختارها اینا هم همه جزء کنش اجتماعی باشن. بنابراین اشکالی نداره، شما میتونید هم برای کنش فردی هم برای کنش اجتماعی چندین مرتبه و ساحت قائل بشید. کما اینکه درباره ایدئولوژی هم عرض کردم، مثلا ایدئولوژی اجتماعی ایدئولوژی سیاسی است، اقتصادی است، فرهنگی است، الی آخر. اینا اقسام ایدئولوژی اجتماعی هستند دیگه. ساختارها هم انواع و اقسامی دارن، ساختارهای مثلا مالی، امنیتی، سلامت و غیر ذلک، بهداشتی مثلا، درست. فرهنگ هم همینطوره، تمدن هم همینطوره. اینا هر کدوم از این 10 امر واقعی انسانی میتونه اقسامی در دل خودش داشته باشه و حالا در دیگه هر کسی در حوزه تخصص خودش میتونه اقسامی رو کشف کنه یا بیان کنه. لذا پس کنش اجتماعی اینجا مقابل کنش فردی است، نه یه معنی عامی نیست که از شماره 3 به بعد تفصیل اون کنش اجتماعی و کنش اجتماعی اجمال بعد از خودش باشه. مقصودم این نبود.
خیلی ممنون، خیلی ممنون جناب استاد. آقای دکتر فاتحی در خدمت شما هست.
سلام عرض میکنم، شب بخیر.
سلام علیکم، شب بخیر.
آقای تشکر میکنیم و استفاده کردیم. من یه چند تا سوال دارم که با توجه به رشته ما جامعه شناسی میخوام ببینم که این، چون فهمیدید که حالا برحال یه نقد بشه و یک نظرات گست داده بشه، خوبه که برسیم به یک میان ذهنیت مشترک. یکی این که امر واقع انسانی که شما زیرش 10 ساحت عنوان کردید، خب ما اگر بگیم امر واقع جامعه انسانی، چون شهید صدر معمولاً به جای چه میگه جامعه انسان، خب این فرقش با امر واقع جامعه انسانی چیه؟ این یکی. دومی که ما اگر بگیم امر واقع انسانی، اخیراً هم آخر گفتید واقع انسان، آیا این طلبه اصالت فرد در اصالت جمع نیست با توجه به نگاه اجتماعی که انسان داره؟ و این که چه معیاری و چه ملاکی شما با چه معیار و ملاکی به این 10 ساعت رسید؟ ممکنی دیگه با همین منطق بره جلو، مثلا با 8 برسه، 12 برسه مثلا.
به عنوان مثال میخوام بگم، خب ما اینجا از سیاست هیچ ساحتی نمیبینیم. حالا از فرهنگ اگر با یه اغمازی بگیم، فرهنگ انسانی بقیهش هم جامعه هست، از اقتصاد ما هیچی نمیبینیم اینجا، در حالی که دو عرصه مهم جامعه انسانی یا همون امر واقع انسانی، یکی بحث اقتصاده و جلوگری هاش و ساعت هاش، یکم سیاسته. بحث دیگه این که تمدن اسلامی، خب تمدن سزاداره که
تمدن انسانی، نه اسلامی نگفتم، انسانی،
همون تمدن انسانی بله. تمدن انسانی خب خود تمدن یه جریان، یه فراینده، یک حتما قبلش باید تفکری شکل بگیره. داشتیم نمونه هاشم خودتون مستعده، چجوری میتونه یه امر واقع انسانی اینها ساعت های اون امر باشه، مگر اینکه ما امر واقع انسانی رو یه چیزی تعریف کنیم که به قول به صدا یک خانه بسازیم که همه این فیل ها توی این خونه جا بگیره. یعنی این خب به صدا پس که یکی یکی نم که رابطه این 10 ساعت با یک دیگه، خب قطعا اینا چجوری طولیه، عرضیه، شبکهیه، به چه شکله، و اینا یه سری سوالاتیه که به نظر میاد که در واقع باید روی این تقسیم بندی که از اتحالی کردی بحث بشه و ببینیم که به چه شکل میشه. مثلا نهاد اجتماعی که شما فرمودید، خب تو جامعه شناسی بحثای مفصلی هست که در حال نهاد چی که نهاد دینه شدن چی. حالا هم با اون تفکر خشک و 100% در واقع ماتریالیستیش یا هومانیستیش، و هم با اون تفکری که وبر آورد تا این نسل چهارم جامعه شناسی، مثلا سازمان اجتماعی، مثلا ساختارهای اجتماعی، اینا چجوری میتونن ساحت‌های امر واقع انسانی بشن؟ مگر اینکه عرض کردم ما بیاییم این امر واقع انسانی رو جوری تعریف کنیم که در واقع با عینیت‌های بیرونی هم همسازی داشته باشه و یک ابر واژه باشه. من بیشتر از این مصدق نمیشم، در حال دوستان دیگر میتونه سوال داشته.
خواهش میکنم. حالا من اگر چی فرموش میتون، یه 7-8 نکته بود اگر در ذهنم مونده باشه یکی یکی عرض بکنم. اولا از کجا رسیدیم به اینکه این 10 امر واقعی انسانی، این 10 تا ساحت کمتر بیشتر؟ عرض کردم خدمتون استقراءه. یعنی تک تک این 10 تا نکته که عرض کردم یک واقعیت انسانی هست، یک امر واقعی انسانی است. یعنی واقعا انسان یک نمودها و نمادهای واقعیت های از خودش نشون داده، حالا یا به صورت کنش فردی یا اجتماعی یا نمادی یا نهادی یا غیر ذالک. حالا ممکنه بیش از این بشه، حالا کسی میتونه 2-3 از اینا رو هم با هم ادغام بکنه، خب ادغام بکنه. من معتقدم ایدئولوژی خودش یه واقعیته، اما ایدئولوژی به اون معنی که توضیح دادم ها، نه ایدئولوژی از دیدگاه شیصد، نه مثلا فرهنگ
در حاضر همتراز مکتب یا مخاطب اجتماعی شما.
بله، مکتبی که در واقع عینیت اجتماعی پیدا کرده. اصلا ببینید اون چه یادتون هست قبلا خدمت رو عرض کردم، علوم انسانی از زمان ارسطو، افلاطون تا کنون 3 مرحله رو طی کرده. یه مرحله که از ابتدا که مسلمان هم در اون شریک بودن تا رنسانس که دنبال توصیف انسان مطلوب بودن و تغییرش. یکی از رنسانس تا قرن 19 که باز همین کار کرد و داشت، یعنی توصیف انسان مطلوب و تغییر انسان، ولی با اون 3 مبنای مدرن، یعنی اومانیزم و سوبژکتیویسم و سکولاریسم. از قرن 19 به بعد علوم انسانی دنبال توصیف انسان محققه، این براش خیلی مهمه. نه اینکه توصیف انسان مطلوب مهم نیست یا تغییر مهم نیست. چرا؟ به شدت دنبال تغییر انسان محقق هم هست. اما به این رسید، به این نکته، حالا علتش هم همه علوم طبیعی بود که ما امر انسانی محقق رو باید بشناسیم. پس نکته اولی که ما با استقرا بهش رسیدیم. نکته دوم، خب این امر واقعی با جامعه‌ای که شیصد میگه مجتمع، تعبیر مجتمع یکیه. نه، این امر واقعی که ما میگیم اعم از مجتمعه. لذا حتی مجتمع کنش اجتماعی نیست ها، یعنی کنش فردی کنش اجتماعی. اگر بخوام مجتمع رو، جامعه رو به عنوان ما به ازای خارجی بگیم، میشه سازمان ها، ساختار ها به یه معنا ایناست. لذا امر واقعی انسانی اعمه و هیچ دلالتی هم بر اصالت فردی یا جامعه نداره. اینم نکته سوم که فرمودید، دلالتی به اصالت فردی یا جامعه نداره. یعنی اصالت فرد، مثلا وقتی میگیم کنش اجتماعی، آیا یعنی اصالت جامعه، کنش فردی، اصالت فرد؟ نه، خودش مبنای جدایی است که با در جای خودش بهش بپردازیم و بپذیریم. که یادتون باشه ما قالب اصالت فرد و جامعه با تاریخ بودیم، به دو معنای معنای جدیدی هم گفتیم. اما نکته بعدی که فرمودید، خب چرا همش میگید اجتماعی؟ اقتصاد کجا، سیاست کجا، فرهنگ کجا؟ اینجا اجتماعی که مقصودم جامعه شناسی نیست. شما تلقی تو اینه که گویا وقتی من میگم مثلا ایدولوژی اجتماعی یا کنش اجتماعی، مقصودم جامعه شناسی است. نه، اجتماعی که اینجا میگیم اعم از مباحث اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، جامعه شناسی، حقوقی، همه اینا رو شامل میشه. اجتماعی داریم میگیم، نگفتیم جامعه شناختی. لذا وقتی میگیم ایدولوژی اجتماعی، خب در بردارنده ایدولوژی اقتصادی است، سیاسی است، فرهنگی است و غیر ذالک. نکته بعدی فرمودید تمدن. خب تمدن یه جریان، یه فرایند تفکری داره فلان. خب بله، ما که همین الان تو بحثمون گفتیم که مثلا مقوله تمدن یک پدیده است که پدیدارشناسانه باید بشناسید. یه مبانی دارد، دلائلی، عللی دارد، یه دستاوردهایی دارد. یعنی هر یک از این مقولات دهگانه یه ماهیتی دارد، یک ذاتی دارد. چون ما ذاتگرا هم هستیم، یادتونه دیگه نومینالیسم رو ردش کردیم. یه ذاتی داره. اگه هم کسی نومینالیسم رو قبول داشته باشه، خب کار کرد و فقط میپذیره. ما میگیم نه، هر یک از این امر واقعی انسانی یه ذاتی دارد، یه مبانی و پیشورزایی دارد، یه لوازمی دارد. لذا این تفکری که فرمودید خب جز مبانی تمدن انسانی هست. نکته دیگه فرمودید، خب حالا این 10 تا نکته اینا چه رابطه با هم دارن؟ بعضیشون طولی هن. به هر حال از کنش‌های فردی به کنش‌های اجتماعی میرسیم. بعد وقتی کنش‌های اجتماعی شکل میگیره، معمولا نمادها و نهادها پدید میاد. ولی آیا حتما نمادها مقدم بر نهادهاست؟ نه، ممکنه با هم باشن. ممکنه رابطه شبکه‌ای با هم داشته باشن. الان فعلا محل بحث من این زاویه دید عرض کنم نبود. ببینید، یا این اشکالی که فهمید، حالا سازمان‌های اجتماعی کجا مثلا یه امر باقی انسانی است؟ ببینید، من وقتی میگم امر باقی انسانی، یعنی اون چه در عالم خارج تحقق دارد، ولو امر خارجی، امر ذهنی خارجی است. مثلا نهادها امر بینشی منشی هن. نهاد یه امر کنشی نیست. نهاد امر کنشی، برخلاف نماد. نماد ظهور داره، میبینیمش. نمادها دیده میشن، اما نهادها دیده نمیشن. نهادها فهمیده میشن، توجه داری؟ ولی عینیت داره در خارج. ببین، یه وقت مثلا من میگم تلقی من خسروپناه که طلبه فلسفه هم، یا طلبه مثلا فرض کنید حوزه علمی هم که مثلا حالا تا حدی اسلامو میفهمم، تلقی من از تعلیم و تربیت چیست؟ این نهاد نیست، توجه دارید؟ نهاد یه امر اجتماعی است. اما یک امر بینشی و منشی اجتماعی است. نهادها رو باید فهمید، نمادها رو هم باید فهمید، اما نمادها رو میشه دید، میشه دید، مشاهده کرد، و این نهادها رو نمیشه دید. اینه که اگر حالا جناب عالی میگید مثلا میشه اینا رو بعدش ادغام کنیم یا یک یازدهمی دوازدهمی اضافه کنیم، خوش کار نداره، بفرمایید ما روش بحث کنیم. ولی حالا رابطه اینا چگونه است عرض کردم یه بحث دیگه است که فعلا از بحث من خارج.
خیلی ممنون جناب استاد. آقای دکتر محمودی نوشتن که در واقع چیزی که نوشتن دارن بیشتر دنبال این بودن که بدونن امر واقع انسانی رو شما چه تعریف میکنید، که فکر کنم فرمودید که آنچه در عالم خارج تحقق دارد منظور
شما. بله 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 بله.
نه
اصلا منظورم اسپیچ اکت هم نیست، نه نه اسپیچ اکت و بحث ادراکات اعتباری. ببینید اگر یه مثلا انسان یه اعتباراتی در خارج داشته باشه، مثلا فرض کنید یه فقیهی میاد یه مرجع تقلیدی حکم جهاد میده، ولی حکمش یک اعتباره، یک ادراک اعتباریش، یه اسپیچ اکته، اما کنش فردی هست. یعنی یه مثل، یعنی به تعبیری اعتباریات افراد میشن مصداقی از کنش فردی، اما همه کنش های فردی اعتباریات نیستن. ممکنه اعتباریات کنش های اجتماعی هم باشن، یه جامعی اسپیچ اکت داشته باشه، بله ممکنه، اما میشه یک کنش، یک قسم از کنش اجتماعی. اینا مصادیق کنش فردی اجتماعی هن. و من واقعش متوجه نمیشم چرا پارادوکسیکاله. میگم آقا انسان یه واقعیتهایی در خارج دارد، مثل طبیعت. چطور طبیعت واقعیتهایی داره؟ سنگ یه واقعیت طبیعی است، حیوانات واقعیت طبیعی است، نمیدونم درخت واقع طبیعی. انسان هم واقعیتهایی داره در خارج که یکیش کنشه، یکیش کنش فردیه، کنش اجتماعیه، نمادهاست، نهادهاست. حالا عرض کردم اینا با استقرار من به دست آوردم، حصر عقلی نداره، ممکنه بعدها یه چیزای دیگری رو هم عرض کنم خدمتتون، بشه بشر خلق کنه، بسازد، ایجاد بکند، به عنوان یه واقعیت اونها رو تحقق ببخشه.
خیلی ممنون. آقای دکتر دستگردی هم نوشته بودن که آیا فایده یا هدف استفاده از انسان مطلوب در بررسی انسان محقق همون تغییر است؟
نه، همون شناخته. ببینید شناخت انسان مطلوب و شناخت انسان محقق به ما کمک میکنه در تغییر. یعنی مقدمه تغییر شناخت انسان مطلوب، شناخت انسان محقق. اصلا فرض بکنیم ما نمیخوایم تغییرم بدیم، میگیم شناخت انسان محقق نیاز به انسان، شناخت انسان مطلوب داره. حرف من اینه، این نکته دقیقی است. شناخت انسان محقق نیاز به شناخت انسان مطلوب داره. چرا؟ چون انسان محقق یک نطق مطابقی داره، خودشو نشون میده، حرف میزنه با ما، یه نطق التزامی داره که اینو تا استنتاقش نکنید به نطق در نمیاد. استنتاق با پرسش ممکنه. پرسش از کجا میاد؟ از اون انسان مطلوبی که پذیرفته اید. او پرسش ها رو در اختیار شما قرار میده تا بتونید انسان محقق رو استنتاقش کنید. انسان محقق رو یعنی چی؟ یعنی هم کنش فردی رو، کنش اجتماعی رو، نمادها، نهادها، ایدولوژی ها تا فرهنگ و تمدن.
جناب استاد یه مثال راجع به همین ممکنه بزنید که پرسش های از انسان مطلوب استنتاج میشه؟
مثلا فرض بکنید شما یک، بله مثلا فرض بکنید یک واقعیتی در خارج دارید به نام خانواده، یا یک تلقی مقبول در جامعه است از خانواده که میشه نهاد خانواده، درست؟ خب این نهاد خانواده خودشو نشون میده، یا واقعیت خارجی خانواده خودشو نشون میده. بعد میخوای این خانواده رو بهتر بشناسید. خب اول خانواده مطلوب رو میرید مطالعه میکنید، خانواده مطلوب اسلامی چه مشخصهایی داره، چه ویژگی‌هایی داره، چه کارکردی باید داشته باشه. وقت این مطالب و به عنوان پرسش از خانواده محقق ببین خانواده محقق اینا رو داره یا نداره. میگید این 10 تا آیتم رو خانواده محقق دارد، این 10 تا آیتم را خانواده محقق در جامعه ایرانی ندارد.
خیلی ممنون و متشکر. خب فکر کنم دیگه دوستان هم سوالی نداشته باشن. خیلی ممنون از حضرت عالی جام استاد.
یکی آیه دکتر محمودی هم پسا ساختارگرایی نوشته، من نمیدونم متوجه، یا خانم دکتر اسماعیلی هم یه نکاتی یادداشت کردن.
خانم دکتر اسماعیلی بیشتر همون بحث نهاد رو که شما فرمودید و سازمان رو یه مقدار توضیح داده بودن که همونطور که بله. شما اشاره کردید این که در واقع گفتن که سازمان یه جای خاصی داره، معمولیت بله. خاصی داره
بله.
اما نهاد جا و زمان و
بله. درست
بله. یک اجتماع خاص پذیرفته شد.
نهاد البته نهاد جا و مکان خاص داره. ببینیم مثلا نهاد خانواده یعنی تلقی مقبول جامعه از خانواده یکسان نیست. مثلا در جامعه ایران یه تلقی است، حتی تلقی از دین، خانواده، تربیت، اینا متفاوتن در جوامع مختلف. اما خب سازمان بله طبیعتاً مأموریت خاصی داره که یعنی وقتی میگیم سازمان حتما یه مأموریت خاصی رو دنبال.
خیلی ممنون و متشکر.
خواهش میکنم بزرگوار.
اگر که بعد حالا آقای محمودی باید مطلب اینه، آقای محمودی میتونید میکروفون رو روشن کنید اگه بتونید صحبت کنید که دیگه ما نخواهیم فرمایشات شما رو بخونیم. گوشی دارن الان میکروفون ندارن. گفتن اشاره به بحث هایدگره که فرمودید در بحث فهم من.
بله بله بله. حالا البته الزاماً وقتی ما میگیم متن اعم از متن نوشتاری و گفتاری حرف فعل انسان، لازم نیست حتما ما پسا مدرن این نگاه رو داشته باشیم یا هایدگری نگاه داشته باشیم. عرض کردم قبل از هایدگر دیلتای هم اینو مطرح کرده که دیلتای اصلا گرایش پسا مدرن نداره و تفکر رئالیستی هم داره. ولی خب پسا مدرن ها خب طبیعتاً که یک قسمش میشه پسا ساختارگرایی. یادتون باشه دریدا بحثش هم داشتیم ظاهراً بحث پسا ساختارگرایی.
آقای دکتر فاتحی هم فرمودن که منظور خود رو از امر واقع انسانی بیشتر توضیح دهید که فکر کنم بعد تو فرمایشتون بود که اشاره کردید.
بله توضیح دادم دیگه.
خانم دکتر اسماعیلی فرمودن چون توصیف حدود واقعیت در دل یک متن معنا دارد وگرنه با توده بی‌معنا رو ببینید. توصیف حدود واقعیت در دل یک متن معنا دارد وگرنه با توده بی‌معنا رو ببینید.
بله حالا اگر توضیح میدادن بهتر میفهمید. خانم
دکتر اسماعیلی میتونید
بله
خانم
دکتر
بفرمایید.
سلام علیکم. سلام علیکم.
به استاد. سلام علیکم. بحث تعریف انسان مطلوب و انسان محقق رو شما میفرمودین، بحث کلی هر تعریفی هر ماهیتی در واقع ظاهرا با یک متن میتونه معنا بشه، وگرنه که اگر ما بخوایم یک چیزی رو بدون مقایسه در ذهن بدون هیچ گونه قیاسی تعریف کنیم، یه توده است و توده قابل تعریف نیست، یعنی حدودش قابل تعریف نیست، توده وجوده. وقتی یک انسان رو در نظر میگیریم که مطلوبه، خب انسان محقق نسبت به او سنجیده میشه. این که به فرمان شما ما از طریق انسان مطلوب است که انسان محقق رو مورد سوال خودمون قرار میدیم، حالا چی کمه، چی اضافه است، مثلا چه چیزی به نتیجه رسیده، حالا سوالهای مختلفی که اطراف وجوه و ساحتهای مختلفه نه تنها انسان، هر شیئی، هر وجودی بخوایم بسنجیم، در حقیقت این موقعیت این موجود برای اینکه تفکیک بشه از موجودات دیگه و برای اینکه بتونه تو دل وجود یک معنی پیدا کنه، طبعا ما نیازمند تعریف و حدود هستیم و حدود باید با چیزی مقایسه بشه. اینکه بفرمایید شما انسان مطلوب حتما بایستی وجود داشته باشه، تعریف شده باشه تا ما انسان محقق رو بتونیم مورد بررسی قرار بدیم رو دارم عرض میکنم از این قاعده کلی در واقع تبعیت میکنه دیگه. قاعده کلی مثلا ما وقتی میگیم که یک چیزی این قندانه است، این چرا قندانه، چرا چیز دیگه نیست، چطور این تفکیک میکنیم از یک چیز دیگه که غیر قندانه، اینا همش ما وجود هستن. این که قندان یک ماهیت خاصی پیدا بکنه به یک حدودی احتیاج داره و این حدود در دل یک مجموعه وجودی بسیار وسیع تنها زمانی میتونه تعریف بشه که به قیاس برسه در ذهن بشر، ذهن فایل شانسا. داشتم این قاعده هر رو در واقع بشه اشاره کنم.
بله.
در واقع به تعبیری هر کدوممون وقتی مبانی رو میخونیم، بحث مبانی وجودی رو توی همه علوم مثلا جامعه شناس، روان شناس، همه اینا تا یه حدودی با اینا برخورد میکنیم، منتها چون خیلی عمیق نمیشیم توش. شما الان از جایگاه یک فیلسوف دارین صحبت میکنین، از جایگاه فلسفی دارین صحبت میکنین، طبیعتا مفاهیم که شما به عنوان فاعل شناس در ذهنتون دارین بسیار وسیع تر از یک جامعه شناس، یک روان شناس، یک مثلا کسی که توی امور تربیتی تخصص داره، همه اونها اشراف داریم. وقتی دارین توضیح میدین در حقیقت چیزهایی که برای شما مسلمه ممکنه برای ما اصلا قابل شناخته نشده باشه، پس درنچه با سختی اونو ممکنه باش روبرو بشیم. وقتی اون مبانی فلسفی و اصول و قواعد وجود در واقع برای ما یه مقداری توضیح بیشتری داده میشه، راحت تر میتونیم بفهمیم چرا حتما بایستی که ما یک انسان مطلوب داشته باشیم. در هر فلسفه انسانی اگر نداشته باشیم انسان محقق غیر قابل تعریفه، چون خودش تحت یک قاعده بسیار بزرگتری قرار داره دیگه. من داشتم به اون اشاره کردم.
بله خیلی ممنون. البته این بحثی که من داشتم قطعا مبتنی بر یک سری مبانی فلسفی است، اما الزاما مثلا این فلسفه خاصی نیست که بگیم مثلا مبتنی فلسفه ملا صدراست، مثلا فلسفه مشا یا سهروردی یا مثلا حتی فلسفه کانت و دکارت نباشه. بعدم من نگفتم که انسان محقق بدون انسان مطلوب قابل توصیف و شناخت نیست. عرض کردم انسان محقق خودش دلالتی داره، خودش خودشو نشون میده، معرفی میکنه، اما اگر خواستیم او رو به نطق در بیاریم باید استنتاقش کنیم. استنتاق محتاج پرسش هاست، پرسش ها هم از انسان مطلوب گرفته میشود. این سیره بود که عرض کردم. بنابراین اگر نخواستید انسان محقق رو مثلا فرض کنید انقلاب یه پدیده است، این ظهور داره، دلالت داره، نطق داره، حرف میزنه، ظهوری داره، به تعبیر هوسر خودشو نشون میده به ما، یه پدیداری رو برای ما به ارمغان میاره. اما اگر خواستید بیشتر حرف بزنه، بیشتر او رو به قول معروف ظهورشو ببینید، باید ازش استنتاقش کنید، باید ازش پرسش کنید، و پرسش هم با شناخت انسان مطلوب دقیق تر خواهد بود و در اون صورت توصیفمون از انسان محقق هم بیشتر. یه نکته. نکته دیگر این که اگه یاد تو باشه قبلا من یه بحثی داشتم، گفتم یه سری مفاهیمیست اینا نباید خلط بشه. مفهوم تعریف، توصیف، تبیین، تحلیل، اینا هر کدوم یه بار معنایی داره. ما تعریف نکردیم، نگفتم تعریف انسان محقق، چون تعریف به قول شما حدود میخواد، حدود جنس و فصله، عرض عام عرض خاصه. نه، من توصیف عرض کردم، یعنی بیان ویژگی هاش. درست. اما اگر بریم به این سخن که که فرمودی در تعریف از حدود، حدود قیاس و مقایسه نیاز داره، او گویا شما پیش‌فرضتون اینه که ما هیچ ذاتی نداریم و همش اصالت ربطه. مثلا الف به ب ربط داره، ب به جیم، جیم به دال، لذا شناخت الف یعنی شناخت ربط الف به ب. شناخت ب یعنی شناخت ربط الف به ب، شناخت ربط ب به جیم، اما خود با چیز نیست. نه اینطوری نیست. من لااقل این مبنای هگله که اصالت ربطیست. من معتقدم نه، هر واژه خودش تنها معنا داره، لازم نیست که در دل یه متن معنا پیدا کنه. مثلا فرض کنید لفظ، فرض کنید میز، خودش وضع شده برای معنایی. بله وقتی این میز میاد تو جمله، توی یه جمله یه بار معنایی داره، وقتی میاد توی پاراگراف یه بار معنایی داره. یادتون هست اینا قبلا بحث کردیم. یعنی خود میز به تنهایی لفظ مهملی نیست، معنا داره. وقتی میاد توی یه جمله، خب یه درک دقیق تری ازش میفهمیم. وقتی میاد توی پاراگراف، یه وقتا نه یه شجره معنایی، یک شبکه معنایی، ارتباط مفاهیم، یادتون مفهوم ولایت رو توضیح دادم. وقتی ارتباط مفاهیم یه درک عمیق تری رو برای ما به ارمغان میاره، یعنی در اصل ارتباط مفاهیم. اما این که اگر بگیم یه مفهوم بدون ارتباطش با متن معنا نداره، یه توده بی‌معناست، این با عرض پوزش نمیتونم بپذیرم و با مبانی زبانشناسی هم قابل پذیرش به نظرم نیست. حالا مگه اینکه نکته دیگه مد نظر تو باشه که حالا بعدن استفاده کنم.
خیلی ممنون و متشکرم استاد، با توجه به اینکه وقت گذاشتی از ازادیم زارم مهمان دارید. هرحال ما بیشتر از این مزاحم وقت شما نشیم.
خواهش میکنم.
باشیم برای جلسه آینده.
بزرگواری در تماس صدا داریم مخصوصا.
خیلی ممنون و متشکرم از زحمت شما، از حضور همه اساتید.
سلامت باشید.
حضور داشتن ممنون و سپاسگزاریم. صلی
الله علی محمد و آل محمد. خدا نگهدارشون.